الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین عرض تبریک. در آستانه ورود به ماه رجب هستیم، ماه توبی للذاکرین و توبی للطائعین. انشالله که بتونیم اعمالمون، رفتارمون جوری باشه که خودمون این سرمایه گذاری رو انجام بدیم تا بتونیم از نهر رجب انشاءالله سیراب بشیم. تشکر میکنم از همه شما عزیزان که به روال شبهای جمعه دیدگان مهربانتون رو به برنامه حبل المتین سپردین، برنامه ای که این افتخار رو داریم تا از محضر حضرت استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی بهره‌مند بشیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانونی گرم با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم و موفقیت بیش از پیش برای همه عزیزان و گرامیان آرزو میکنم و از خدای عالم میخواهم که این ایام رجب را بر همه مسلمانان به ویژه بینندگان عزیز مبارک گرداند و توفیق عمل و رسیدن به اون فضائل بزرگ عین رجبیون انشاءالله به همه کرم کند. و ما طبق برنامه‌مون برای این کم برنامه خودمون رو بیمه حضرت زهرا کنیم، شبکه و زندگیمون رو، دینمون، دنیامون، آخرتمون، همچنین بینندگان عزیز یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها داشته باشیم. یک نکته رو عزیزان دقت بکنن که خدای عالم در قرآن از قول حضرت نوح میگه و ما اسألکم علیه من اجر، من اجر رسالتی از شما نمیخوام، این اجری الا علی رب العالمین، اجر من با خدای عالم هست. سوره یونس برای شما عرض کنم آیه 72، سوره شعرا آیه 109 و از قول حضرت هود همین طور، از قول حضرت صالح، از قول حضرت لوط، از قول حضرت شعیب، همه همین تعبیر رو دارن. ما اجر رسالتی از شما نمیخوایم، اجرمون با خدای عالم هست. ولی نوبت به نبی مکرم میرسد در سوره شورا آیه 23 میگه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى، پاداش رسالتم را محبت خیشاوندانم را قرار دادم. قربا چی هست؟ ما برای شما عرض کنم در کتاب فضائل الصحابی آقای احمد ابن حنبل، دوستان اگر مانیتور من رو یک لحظه محبت کنن، جلد اول وقتی این آیه نازل میشه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى قالوا یا رسول الله من قرابتنا هؤلاء الذی وجبت علینا مودتهم، این قربایی که مودتش بر همه واجب شده کیا هستن؟ فرمود علی، فاطمه سلام الله علیهما و ابناها و دو فرزندان حضرت زهرا و امیر المؤمنین سلام الله علیه. در کتاب های متعددی دیگر هم هست. حضرت سجاد در شام وقتی که مردم شام طعنه می زدند و شماتت می کردند. این تفسیر ابن کثیر هست، عزیزان خوب دقت کنند، جلد 12 صفحه 269، که پیرمردی آمد گفت خدا را شکر که شما را کشت و مستعصلتون کرد و فتنه خوابید. حضرت امام سجاد فرمود آیا قرآن خوانده ای؟ گفت بله. آیا این قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا را خوانده ای؟ گفت بله. آیا این شما هستید؟ فرمود بله ما هستیم. خب شما ببینید رسول اکرم پاداش رسالتش را مودت قربا که حضرت امیر و صدیقه طاهره و فرزندان اون بزرگوار قرار داده است. اگر رسول اکرم فرموده بود قل لا اسألکم علیه اجرا الا العداوه فی القربا، من اجر رسالتم را دشمنی با اهل بیتم قرار دادم، آیا بیش از این میتونستن بکنند؟ اون ظلمه ها بر صدیقه طاهره، آتش زدن خانه حضرت، شکستن پهلوی حضرت و شهادت حضرت محسن و بعد از او با امیر المؤمنین اون کار رو کردن، با امام مجتبی، با سید الشهدا سلام الله علیه و ائمه طاهرین بعد از او. خب در همین صدیقه طاهره سلام الله علیها، خب اینا چه کار کردند که با حالت غضب از حاکمان زمان چشم از جهان بربست؟ به قول شاعر میگه گرفتم در میان کوچه پاداش رسالت را، چه پاداش گرانقدری، چه بازوبند نیکویی. آنچنان محکم با تازیانه زدند، بازوی حضرت مثل یک دستبند سیاه در آمد. یا شاعر دیگری میگوید بر روی قبر من بنویسید دوستان سیلی زدن مودت زهرا نمی شود. بر باب خانه ام بنویسید دوستان، بر باب خانه ام بنویسید رهبری مثل امام فاطمه تنها نمی شود. شرمندم ز شوهر مظلوم خود علی، دست شکسته حامی مولا نمی شود. حق بردن و سیلی زدن و سینه شکستند، حق بردن و سیلی زدن و سینه شکستند، مزد زحمات شب روز پدرم بود. خدا را قسم می دهیم به قلب شکسته صدیقه طاهره، به عشق چشمان فرزندان زهرا سلام الله علیها، به قلب سوخته امیر المؤمنین سلام الله علیه که در این روزها روزهای سختی را امیر المؤمنین و فرزندانش سپری می کنند. قسم می دهیم به این بزرگواران خدا فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک کند و ما را از یاران خاص، سربازان فداکار و مطیعان اوامر آن بزرگوار قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله الهی آمین. خیلی زیبا، الحمدلله به فضل این مقدمه ها این افتخار رو داریم در شبهای جمعه در محل استجابت دعا الحمدلله این دعاها رو انجام بدیم. قطعا انشاءالله اینها به استجابت خواهند رسید. خب تشکر میکنم از همه شما عزیزان، اما همونجور که بسیاری از شما الان منتظر هستید، بالاخره هفته پیش در همین لحظات یک اتفاقی افتاد و یک نامه ای که در مقابل چشم همه شما ارسال شد یک هفته فرصت داشت. حالا خیلی مختصر اون عزیزانی که در جریان هستن که الان مشتاقانه دارن برنامه رو مشاهده میکنن و منتظر هستن ببینن چه اتفاقی افتاده، و در طرف مقابل هم ما انشاءالله مطرح خواهیم کرد خیلی مختصر این سوال رو از حضرت استاد، جوری که شما عزیزان هم در جریان قرار بگیرید. وضعیت به این صورت بود که در هفته پیش یک نامه ای ارسال شد، یک دعوت نامه ای ارسال شد به مکتب نجف و به این به اصطلاح یمانی موعود، به مهدی اول از مهدیین دوم و حالا این القابی که هست، و ایشون دعوت شد به یک مناظره رسمی و یک هفته فرصت داشت تا به این نامه پاسخ بده. حالا نمیدونم جزئیات ماجرا رو از حضرت استاد جویا میشیم و ببینیم آیا اینها پاسخی دادند یا خیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهین استعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. وفوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد. یا ابا اشفع لح المهدی ادرکنا. همونطوری که عزیزان مستحضر هستند، آقای احمد الحسن در سال 1426 که الان 442 هستیم، نامه ای نوشت، رسالت و الالقائد الالسید القائد و عدد من العلماء، نشر احمد اسماعیل رسالتا مفتوحا، نامه سرگشاده به رهبر معظم انقلاب، و در اینجا هم نفر دوم الالسید القزوینی فی ایران. و ما حدود 5 سال قبل یک 10 دقیقه صحبت کردیم، از ایشون خواستیم برای مناظره و مباهله، خوب جواب ندادن. اینها در سایت هاشون مرتب داشتن می نوشتن که چرا آقای قزوینی نامه به مکتب نجف نمی نویسه. دیگه سر صدا راه انداختن تو کانال هاشون، گروه هاشون، سایت هاشون، و ما هفته گذشته دیدیم اگر ما جواب ندیم، شاید اینا تصور کنن که مثلا ما از موضعمون عقب نشینی کردیم. ما نامه‌ای نوشتیم به زبان فارسی، به زبان عربی، به مکتب نجف، ایمیل کردیم جلوی چشم بینندگان عزیز ما. بعد از او ما یک هفته مهلت دادیم، گفتیم از امشب دو هفته آینده مکتب نجف که نماینده رسمی آقای احمد الحسن هست بیاد اعلام کنه اگر خود ایشون میان برای مناظره، تونشون خودشون درخواست کردند. بعد ما دیدیم که در کانال هاشون، گروه هاشون غیره، آقا نامه‌ای در کار نبوده. نامه در فضای مجازی منتشر شد، گفتن قزوینی عراقی، نه قزوینی ایران. متن نامه آمد که الی سید القزوینی فی ایران، و اینها خودشون با عکس بنده در سایت هاشون، در کانال هاشون گذاشته بودن که چرا قزوینی به نامه احمد الحسن جواب نمیده. بعد ایشون نوشتن که نامه رو احمد ننوشته، آقای ناظم العقیلی رئیس مکتب دفتر نجف نوشته. خب دوستان ما جواب دادن ایشون نماینده رسمی احمد الحسن هست و مکتوب و نوشته که دفتر نجف و مکتب نجف حرفشون حرف من هست. گفتم بنا نیست ایشون بیاد مناظره کنه، بناست ناظم العقیلی بیاد. گفتیم مسئله نیست، ایشون اگر ناظم العقیلی رو انتخاب میکنه، ما هم یک کسی از دوستانمون رو، از شاگردان یا نماینده رو انتخاب میکنیم با ایشون مناظره کنه، و اونجا ایشون خطاب به بنده هست نه خطاب به دیگران. بعد آمدن گفتم بله قزوینی مرجع نیست، سایتاشون نوشته بودن بله فلانی نماینده مراجع هست و چی هست. حالا ای حالین بعضی از افراد رسمن گفتن اگر تا شب جمعه دفتر نجف جواب ندهد، ما از این احمد الحسن و آیینش و فرقش اعلام براءت میکنیم. بنده دارم رسمن اعلام میکنم اینجا هیچ خبری از این آقایان نبوده و نخواهدم بود، چون اینها میدانن بر این که خلاصه قضیه شوخی نیست، به قول معروف این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست، و اگر بیان جز با رسوایی بر نخواهند گشت. حتی من الحق و الانصاف عقیده قلبیم اینه که که حتی ناظم العقیلی هم که این همه داره دفاع میکنه معتقد به احمد الحسن نیست. چون یک آدم عاقل که یک جو عقل داشته باشد دنبال همچه فردی نمیره. بنده بارها گفتم من توفیق داشتم با بهائی ها مناظره داشتم، با کمونیست ها داشتم، برایشان با وهابی ها که دیگه شبانه روزمون با اینها گذراندیم، با اهل سنت بوده، با صوفی ها داشتم، با بعضی از خلاصه رهبران اینها، قطبه های اینها بحث داشتم، مناظره داشتم. ولی این رو دارم قسم میخورم به لفظ جلاله والله و تالله، من در عمرم بی منطق تر از این فرقه احمد الحسن و یمانی ندیدم، پوچتر و بی مغزتر از حرفهای اینها در عمرم والله نشنیدم. کسی اگر یک جو فکر داشته باشه، عقل داشته باشد، دنبال اینها نمیره، مگر اینکه به این فکر باشد که بخواد شهرتی کسب کنه. الان خب بعضی از این آقایانی که این مداریم شایدم روانی باشن بندگان خدا، با قول نفرین شده یه پدر بزرگوارشون هم هستن، گاهن میرن با بی بی سی تماس میگیرن یک شهرتی پیدا کنن با صدای آمریکا یا با شبکه های وهابی، اخیراً هم اومده با همین احمد الحسنی ها، بلکه بتونه یک شهرتی کسب کنه. بعضی یا عاشق شهرت هم چیکار باید کرد؟ تشنه شهرت هستم. من برای نقید هستم حتی خود ناظم العقیلی با توجه به اطلاعاتی که از مبانی علمی ایشون من دارم و آثار ایشون رو دیدم، من خیلی مستبعد می دانم که ایشون قلباً معتقد باشه. حالا آمده یک حرفی زده و دیگه خجالت می کشه از حرفش برگرده، همونطور که دیگران هم من عقیدم این است که به این شکلی هست. یا یک آقایی که قبلا ظاهرن در آلمان زندگی میکنه، یک اومده بود در شبکه ولایت با دوستانمون برای بحث مناظره، دیدم در اینستاگرام بنده نوشته که بله من آماده هستم و دوستان جواب داده بودن خب بنا بود احمد الحسن یا اگر مکتب شما رو مکتب نجف معرفی میکنه، چون گفتم من مکتب نجف قبول ندارم، اصلا اونا را حساب نمی کنم. خب حالا اللهم مشغل ظالمین به ظالمین. خب ما گفتیم آقا یا ایشون خودشون واقعا زنده هستن، من که خیلی بعید می دانم زنده باشن ایشون. عرض کردم در همون 1385 در حمله به نجف توسط نیروهای عراقی هم خودش هم معاونش کشته شد و اینها نه تصویری از ایشون دارن پخش میکنن و نه گاهن یک صوتی، حالا معلوم صوتها صوت کی هست و غیره، ازش گاهن پخش میکنن و در فضای مجازی مطالبی از ایشون پخش میکنن. الله ای حال این دوستان عزیز، ما تا امشب همینطوری مترصد بودیم یک نامه‌ای، یک جوابی از مکتب نجف بیاد، خب نیامد. ما انشاءالله به حول و قوه الهی روز یک شنبه، شب دوشنبه که برنامه داریم، انشاءالله با همراهی دیگر عزیزان ما که چندین سال است در حوزه مبارزه با این فرقه نامیمون احمد الحسن دارن مبارزه می کنن، مناظره دارن و بحث دارن، همراه اینا انشاءالله یک برنامه خیلی خوبی و بشارت خوبی انشاءالله خدمت بینندگان عزیزمون خواهیم داشت. و بنده باز تکرار می کنم، بنده از ایشون خواستم که بیاد، نه اینکه ایشون فرزند حضرت ولی از ارواح نافداهه، نه اینکه ایشون فرستاده آقا ولی از ارواح نافداست، نه اینکه ایشون امام اول از 12 امام بعد از 12، نه، موضوع بحثم من معین کردم، ارتداد ایشون و کفر ایشون خیلی واضح و روشن با توجه به آثاری که از ایشون و از مکتب نجف ما در دست داریم. ما گفتیم معتقد هستیم این حرفهای ایشون دلیل است که ایشون مرتده و از دین خارج هست و حاضریم در این قضیه با ایشون هم مناظره داشته باشیم هم مباهله داشته باشیم. دیگه من نمیدونم دیگه به چه زبانی ما بخوایم بگیم ما، ولی خب دیگه خدا را هم شاکر هستیم که این قضیه برای خیلی ها روشن شد. برای بعضی از اتباع قضیه روشن شد که اینها فقط میرن این چهار تا پیرزنی پیرمرد، یک افرادی که از مبانی دینی اطلاعی ندارن یه چهار تا خواب نمای غیری میکنن، هیپنوتیزمی میکنن، اینها را به طرف خودشون میکشانن. ولی در مقام برای شما عرض کنم میدان عمل اینها پا به فرار میگذارن. من در خدمت حضرت عالی هستم.
باشید. خیلی زیبا الحمدلله هم جزئیات رو عزیزان بیننده متوجه شدند و خودشون هم کاملا همونجور که بارها و بارها گفتیم بهترین قاضی هستند و میتونن تشخیص بدن، از همین فرارها میتونن نتیجه رو تشخیص بدن و دیگه به حمدالله هیچ راه فراری برای اینها قرار نگرفت و دیگه همونجور که بارها و بارها گفتیم توپ در میدان اینها بود که اینها نیومدن و چنین جرأتی نداشتن که بخوان چیزی رو مطرح بکنن. حالا انشالله مفصلتر باز هم در جلسه یک شنبه شب انشالله در برنامه حبل المتین پیگیر ماجرا خواهیم شد و بالاخره خب همین که پاسخ ندادند خودش نشانه یک شکست است. منتظر هستیم ببینیم حضرت استاد چه چیزی برامون آماده میکنن برای یک شنبه شب انشالله، ببینیم اگر بالاخره هنوز هم یک چند ثانیه‌ای شاید فرصت باشه تا هفته گذشته، اگر دیگه حالا یک شنبه شب همراه ما باشید تا ببینیم به چه نتیجه‌ای خواهیم رسید. زان سبب ماه رجب ماه خداست، زان سبب ماه رجب ماه خداست، کندران میلاد شاه لافتاست، شد رخش از کعبه ظاهر، عقل گفت چون که صد آمد نود هم پیش ما.
دل با دل بیقراره، زمین پر از عطر بهاره، مدین با دل بیقراره، فرشته نظره امام باقر، گلاب و آینه میاره، سحر روشن امید تو آسمونا در اومده، سحر روشن امید تو آسمونا در اومده، میتابه نور معرفت که عمر ظلمت سر اومده، روی دست امام سجاد گل پیغمبر اومده، روی دست امام سجاد مدینه با دل بیقراره، مدینه با دل بیقراره، فرشته نظره امام باقر میره میاره، چیزا به چشماش پر از عشق تبسم مادره، با یک نگاهش دل بابا به آسمون میپره، تو قاب چشماش پر از عشق تبسم مادره، با یک نگاهش دل بابا به آسمون میپره، به روی ماهش گلای بوسه عمو علی اکبره، به روی ماهش گلای بوسه عمو علی اکبره، مدینه با دل بیقراره، زمین پر از
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب همونجور که مطلع هستید در برنامه حبل المتین ما جلسه پیش یک بحثی رو آغاز کردیم و یکی از سوالاتی که بسیار مطرح میشه و مطرح میشد از سابق این رو از محضر استاد پرسیدیم و جویا شدیم ببینیم آیا این ادعایی که وهابیت داره درست هست یا نه. سوال این بود که آیا این چیزی که وهابی ها دارن ادعا میکنن، علمای وهابی دارن ادعا میکنن که حقیقت امر تاریخ و واقعیت این بوده که روابط حسنه میان تمامی صحابه و اهل بیت برقرار بوده و این چیزی که الان داره ابراز میشه که اینها بالاخره اختلافاتی داشتند و بالاخره با هم دیگه اونجور صمیمیتی که وجود داشته الان وجود نداره، این همش به خاطر این حرکتی است که شیعیان و علمای شیعه دارن انجام میدن و الا ما هر چه داریم در تاریخ این هست که ادعای اونهاست، این هست که اینها با هم روابط صمیمانه داشتن و هیچ مشکلی نبوده اینجا. در جلسه گذشته در اثبات چنین صحبتی و اینکه بالاخره شیعیان هستن که خودشون دارن این آتش اختلافات رو برمی افروزند، حضرت آیت الله دکتر حسینی غزوینی بیاناتی داشتند، اما متاسفانه انتهای وقت بود، اینها کامل نشد. تقاضا میکنیم اگر امکانش هست این مطالب رو تکمیل بفرمایید که انشاءالله قابل استفاده تر باشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، اهو خیر و ناصر و معین. بله، همونطوری که حضرت عالی هم اشاره داشتید، اینها مفصل در رسانه هاشون مطرح میکنن که رابطه بین اینها رابطه حسنه بوده است و شیعه ها میان از خودشون مطالبی رو نقل میکنن و تو کتاباشون آوردن، بر این که همونطور که هفته گذشته هم ما همون رساله‌ای که در برای شما عرض کنم قاهره چاپ شده بود این رو برای آقایان نشان دادیم، کتاب توثیق سنه بین شیعه الامامیه و اهل سنه. خب در اونجا عزیزان دیدن که چند نفر از بزرگان در حد پروفسور مثل محمد نبیل، اسماعیل سالم، برای شما عرض کنم محمد بلتاجی، ابراهیم محمد، همشون استاد دکتر یعنی در حد پی اچ دی و پروفسور ناظر بودن. اونجا خب آمده بر این که در شیخ مفید و غیره آوردن که ان الناس ارتدوا بعد رسول الله الا ثلاثه نفر، مقداد و ابازر و سلمان. این به قول اول قاروره کسرت فی الاسلام نیست که آقا بعد از رسول اکرم همه مرتد شدن غیر از 3 نفر یا 4 نفر، یک روایاتی آوردن. ولی آیا به هر روایتی می شود اعتماد کرد یا نه؟ آیا بررسی سندی کردید؟ آیا عقیده شیعه این هست؟ واقعیت تاریخ این هست یا نه؟ من در اینجا 2 نکته را خدمت بینندگان عزیز عرض می کنم. من دیدم در برنامه بعضی از بزرگواران هم جناب آقای روستایی و دیگر عزیزان، بعضی ها میان میرن شما در کتاباتون دارید که بعد از رسول اکرم همه مرتد شدن غیر از 3-4 نفر. جواب اول من این است که خب آقا این همین روایت در کتابهای شما هم آمده، شما چه جوابی دارید؟
بلکه بالاتر از اون 3-4 نفر.
بله،
کسی دیگر باقی نمیمونه.
بله، شما ببینید سوالات ابو عبیده آجوری هست از ابو داوود سلیمانی صاحب سنن که از صحاح سته هست. خب حدیث 591 میگه آقا لما مات النبی کفر الناس الا 5. پیغمبر که از دنیا رفت تمام مردم کافر شدن غیر از 5 نفر. آقای مزی در تهذیب الکمال جلد 21 صفحه 557 لما مات النبی کفر الناس الا 5. آقای ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیبشون، ایشون در جلد 8 صفحه برای شما عرض کنم 10 لما مات النبی کفر الناس الا 5. و ذهبی در تاریخ اسلامش جلد 11 صفحه 280 لما مات النبی کفر الناس الا خمسه. چکار کنیم؟ اگر بناس در کتابهای ما آمده، اینم در کتابهای شما آمده. اگر این واقعیت دارد، شما هم گفتید بله، تمام مردم کافر شدن غیر از 5 نفر. حالا مال ما داره 3 نفر، مال شما 5 و 2 نفر اضافه کردید شما.
بله، بالاخره باید پاسخ خوب باشین. بله. در مقابل
ببینید این روایت ها را چطور پاسخ میدید شما؟ همون پاسخ که شما دارید میدید، همون رو ما به خود شما برمیگردانیم. بالاتر از این، آقای ابن کثیر دمشقی در البدای و النهایه جلد 9 با تحقیق آقای ترکی صفحه 422 از قول عایشه همسر رسول الله میگه لما قبض رسول الله ارتدت العرب قاطبتن. پیغمبر که از دنیا رفت، کل عرب همگی مرتد شدن.
قاطبتن یک لفظی که دیگه بالاتر از اون تأکید نیست، یعنی همه همشون.
خب چه جوابی از این دارید شما؟ و همین تعبیر رو جناب آقای نسائی در سننشون حدیث 394 از انس ابن مالک نقل میکنه، لما توفی رسول الله ارتدت العرب. پیغمبر که از دنیا رفت، عرب مرتد شدن. حسن صحیح، روایت صحیح هم از دا. ابن عطیه اندلوسی در تفسیر المحرر الوجیز جلد 4 صفحه 193 ایشون از قول حذیفه نقل میکنه که بعد از رسول الله نفاق بود و نفاق رب، لم یبق الا کفرون، غیر از کفر چیز دیگری نمانده. خب ما از این شبکه های وهابی یا بعضی از عزیزان اهل سنت که تحت تاثیر این شبکه ها قرار گرفتند، خب اون عزیزی همین پریشب بود دیدم که زنگ داده بود از قسمت کردستان، میگه بله یک چیزایی هم اون شبکه ها نقل میکنن اینطوری. خب چه جوابی شما دارید؟ خب آقا این هم در کتاب های شما هست، با سند صحیح هم هست. و حالا اینکه ارتد الناس بعد رسول الله الا خمسه، یک سند صحیح در کتاب های ما نیست. قبلا هم اینا رو همه رو جواب دادیم ما. فرضاً هم اگر سند صحیح باشد، با واقعیت عقاید شیعه نمی سازد. مثلا الان شما ببینید این کتاب خصال مرحوم شیخ صدوقه، چاپ جامعه مدرسین جلد 2 صفحه 461، میگه آقا بعد از اینکه ابوبکر آمد در مسند خلافت قرار گرفت، تعدادی به طرفداری از علی ابن ابی طالب رفتن در مسجد سخنرانی کردند علیه آقای ابوبکر و منکر خلافت ابوبکر بودند و معتقد به امامت امیر المؤمنین بودند. خب اینا جزء صحابه علی است دیگه. نشان میده 12 نفر از مهاجرین و انصار، از مهاجرین خالد ابن سعید، مقداد، ابی ابن کعب، عمار، ابوذر، سلمان، عبدالله مسعود و بریده اسلمی، از انصار خزیمه تو شهادتین، سهل ابن حنیف، ابو ایوب انصاری، ابو الهیثم ابن تیهان و غیره. پس این 12 نفر نه تنها مرتد نشده بودن، اون که شما میگید 5 نفر، اینا آمدن علنن در مسجد سخنرانی کردند به دفاع از امیر المؤمنین، حدیث قدیر مطرح کردند، حدیث منزلت رو مطرح کردند، حدیث خلافت را، حدیث وصایت رو. حالا انشاءالله ما اگر فرصتی باشد این احتجاجات صحابه بر ولایت امیرالمؤمنین، امامت امیرالمؤمنین و استناد اینها به قدیر رو انشاءالله یک شبی خدا توفیقمون بده عرض میکنیم برای بینندگان عزیز، ببینن که چه تعدادی از صحابه در همون آغاز کار که آقای ابوبکر در مسند خلافت نشست، اینا آمدند در مسجد استدلال کردن بر حقانیت امیرالمؤمنین، امامت امیرالمؤمنین. حتی ابن تیمیه هم تصریح دارد که بنی هاشم و تعدادی از افراد اینا همشون معتقد به امامت امیرالمؤمنین، متمایل به امیرالمؤمنین بودن. خب بس این با اون واقعیتی که شما چیزی که میگید آقا شیعه معتقد از کفر الناس الا اربع و خمسه و ثلاثه با هم نمی سازد.
پس از یک طرف اولا سندن مسلمن مشکل داره، دلالتن هم ما کاملا این رو معارض با مسلمات و متواترات شیعه می دونیم.
من یک عبارتی رو از محمد ابن عبدالوهاب که رهبر و خدای این شبکه های وهابی هست در کتاب مؤلفات شیخ الامام محمد ابن عبدالوهاب، که این کتاب رو ما مناظره و گفتگویی که با شیخ برای شما عرض کنم عربستان و سعودی داشت، مفتی اعظم جناب عالی شیخ، ایشون که به ما دو تا کارتون کتاب هدیه دادن، این در اونها بوده، از اونها ما گرفتیم. ببینید دوستان عزیز، قال شعبی، شعبی دیگه به قول امیر المؤمنین در حدیثه، امام هست، ما از اون موثق‌تر نداریم. به قدری درباره شعبی آمدن، با اینکه ما او را ناسبی میدانیم، در مجلس حجاز به امیر المؤمنین ناسزا میگفت و معتقد بود، میگو من معتقدم علی ابن ابی طالب حافظ قرآن نبود، وقتی از دنیا رفت قرآن بلد نبود، حفظ نبود قرآن را. خب از قول ایشون نقل میکنه، لم یشهد الجمل من الصحابه الا اربعه فان جاءوا بخامس فانا كذاب. در جنگ جمل با علی ابن ابی طالب 4 نفر از صحابه بیشتر نبود، اگر کسی پنجمی را آورد من کذابم. از این بهتر، از این واضح‌تر. این هم که عرض کردیم آقای محمد ابن عبدالوهاب به عنوان یک مسئله قطعی داره نقل میکنه. خب آیا واقعا ببینیم با امیر المؤمنین کیا بودن؟ اول من منابع شیعه رو میارم. امالی شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، ایشون در حدیث 1527 میگه شهد مع علی یوم الجمل 80 من اهل بدر. در جمل 80 نفر از اهل بدر در رکاب امیرالمؤمنین بودند. و 1500 من اصحاب رسول الله، 1500 نفر از اصحاب پیغمبر در رکاب امیرالمؤمنین بودند. خب این آقا کسی آورد پنجمی رو من کذابم. حالا شاید آقایان بیان بگن آقا این کتاب های شماست، بفرمایید این تاریخ اسلام آقای ذهبی جلد 3. عزیزان دقت کنن، تاریخ اسلام مال حافظ مورخ از ذهبی متوفای 748، صفحه 484، از سعید ابن جبیر میگه کان ما علی یوم وقعت الجمل 80 من الانصار و 400 من شهد بیعت الرضوان. در جمل 800 نفر از صحابه و 400 نفر از کسانی که در بیعت رضوان بودن در رکاب علی بودن.
نه صحابه‌ای، اون صحابه‌ای که در بیعت رضوان بودن،
در بیعت رضوان بودن 400 نفر در رکاب امیرالمؤمنین بودن. آقای شعبی اگر نفر پنجمی آوردید من کذابم، دیگه قضاوت با خود بینندگان. باز از آقای سدی که از مفسرین به نامه، میگه شهد مع علی یوم الجمل 130 بدریان، در جمل 130 نفر از بدریین و 700 نفر از اصحاب پیغمبر بوده و 30,000 نفر هم در جنگ جمل کشته شدند. خب ایشون هم میگه چند؟ 130 نفر از بدریون، 700 نفر از اصحاب پیغمبر. خب اینا رو ما چیکار کنیم؟ آقای خلیفه بن خیاط که از مورخین نامی اهل سنت، ایشون در کتاب تاریخش میگه آقا کان مع علی یوم الجمل سمان مع من الانصار، 800 نفر از انصار، همون تعبیری که شیخ طوسی داشت، 400 مع من شهد بیعت رضوان، 400 نفر از کسانی که در بیعت رضوان بودند، در رکاب علی بودند. خب اینها حالا در صفین چقدر بودن و غیره، اینم البته من یک نکته بگم، مرود ذهب جناب آقای مسعودی هست در جلد دوم که میگه در صفین هم با علی از اصحاب بدر 87 نفر بودن که 17 نفر 7 نفر بله 17 نفرشون از مهاجرین، 70 نفر از انصار و کسانی که از بیعت رضوان برای شما عرض کنم بودن و غیره، تمامی اصحابی که در صفین با علی بودن 2800 نفر بودن. خب این شعبی شماست داره میگه آقا 4 نفر از صحابه بیشتر در جنگ جمل نبودن، اگر کسی 5 را آورد من کذابم.
کذاب خودش صیغه مبالغه است، نمیدونم دیگه، حالا با این آماری که عرضه شد بالاتر از صیغه مبالغه، نمیدونم چی باید به این به چنین افرادی نسبت داد.
و در نهج البلاغه هم خود حضرت امیر سلام الله علیه در خطبه 182 در ظاهرن فراز بخش سومش در رابطه با کسانی که در جنگ جمل به شهادت رسیدن، این اخوانی الذین ركبوا الطريق و مزوا على الحق، اونهایی که به راه راست بودن و بر حق به شهادت رسیدن، کو عمار، عمار کجا کشته شد در جنگ صفین، این ابن تیهان، این ذو الشهادتین، این نذرائهم. خب شما ببینید اینها کسانی که در رکاب امیرالمومنین حضور پیدا کردند، ما تمام اینها را اهل بهش می دانیم. اگر ابتدا هم نبودن بعد برگشتند، بله این 2800 نفری که در رکاب امیرالمؤمنین در صفین بودند و ماندن بر عقیدشون، غیر از اون تعدادی از خوارج که جدا شدند،
بله
اونها را ما میگذاریم کنار، ولی این 2800 نفر، این تعدادی که در جنگ جمل بودن، ما بر تمام اینها از خدای عالم طلب مغفرت میکنیم و درود میفرستیم بر اینها و اینها را یاران حضرت امیر سلام الله علیه میدانیم و میان اینها و حضرت امیر رابطه حسنه بوده دیگه. ما که نمیتونیم بگیم آقا این چنین است و آن چنانه. عقیده شیعه بر این است، نه تنها بنده عرض میکنم، شما بینید از زمان شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه متوفای 460 تا الان همه علمای شیعه معتقد هستند و شیعه هم به تبع از علما، این افرادی که در ابتدا با امیرالمومنین بودند یا اونایی که نبودند بعد آمدن در معیت امیرالمؤمنین بودند، در رکاب امیرالمؤمنین جنگیدند، حالا یا به شهادت رسیدند سلام الله علیهم، رضوان خدا بر اونها باد، قطعا اونها صاحبان شفاعت هستند در قیامت و ما به تعبیر شیخ طوسی امید شفاعت از اینها داریم، و چه اونهایی که بعد از شهادت حضرت امیر باز بر همون عقیده خودشون
استوار
ماندن، ما بله تمام اینها را جزء مردان خوب ما میدانیم، مردان شریف میدانیم، برای اینها درود میفرستیم و از خدای عالم رضوان برای اینها طلب میکنیم و امید شفاعت از اینها داریم. خود چرا شما دارید همینطوری عذر میخوام، بله آقا شیعه ها معتقدن بر این که از اصحاب پیغمبر جز 4 نفر همه
بینندگان هم اتفاقا خودشون کاملا مشاهده کردند که در جلسه پیش یک پایان نامه ای که حالا حضرت استاد در ابتدا مختصرا اشاره فرمودن، پایان نامه ای که به عنوان کارشناسی ارشد بود، پای اون امضای علمای بسیار زیادی از همون مفتیهای حتی خود مکتبشون هم وجود داشت، به سادگی می اومد یک تحریفی انجام میداد تا این رو القا بکنه که بله چنین چیزی رو شیعیان دارند رواج میدن. اما حالا انشالله حتما برسیم به این سوال که اشاره هم بفرمایید، ببینیم خود همین وهابیت چه دیدگاهی دارن نسبت به رابطه امیرالمؤمنین و آقا امیرالمؤمنین.
نکته قشنگی فرمودید، خیلی زیباست. من فقط دوست دارم عزیزان، این بحثم رو بارها هم گفتیم، من میرم سراغ ابن تیمیه که لیدر آقایان وهابی هاست، ایدئولوژیشون هست، رهبرشون هست، پیغمبرشون، خداشون، امامشون، نمیدانم به چه عبارتی. ما یک کلیپی از یکی از این وهابی ها میگه ابن تیمیه گفته توسل به قبر پیغمبر، توسل کلن شرکه، اگر پیغمبرم از قبر زنده بشه بیاد بگه توسل مشروعی ما قبول نمی کنیم. یعنی حرف ابن تیمیه را از حرف پیغمبرم بالاتر میدانن. خب ببینید دوستان عزیز، ایشون چه دارد؟ شما دیدید این فرمایشات بزرگان را نسبت به صحابه، این کتاب منهاج سنت النبویه یا منهاج البدعه الامویه جلد هفتم صفحه 137. خب بفرمایید، فان کثیرا من الصحابه و تابعین کانوا یبغضونه. ازان خوب دقت کنم، بسیاری از صحابه و بسیاری از تابعین بغض علی را داشتند و یسبونه و علی را ناسزا می گفتند و با علی قتال می کردند. آقا بفرمایید به ما جواب بدید، ما معتقدیم که بین علی و صحابه روابط حسنه نبوده، یا ابن تیمیه چه رابطه حسنه که ایشون میگه کثیری از صحابه بغض علی را داشتن و علی ناسزا میگفتن؟ اینه چه دارن آقایان جواب بدن؟ و ما در طول این 20 خورده ای سال در فضای مجازی در مناظراتمون غیره آوردیم، تا الان بنده یک جوابی از اینا نشنیدم که بیان با این چیه قضیهش. تنها جواب آقا این داره مقایسه میکنه بین طرفداران ابوبکر و عمر و علی را. حالا ما چیکار دارم مقایسه؟ میگه آقا کثیری از صحابه علی را دشمن میداشتن، ناسزا میگفتن به علی. بابا مگر پیغمبر نفرمود من سب علیان فقط سبنی، من سبنی فقط سب الله. هر کس به علی ناسزا بگوید به من ناسزا گفته، هر کس به من ناسزا بگوید به خدا ناسزا گفته. نکته دوم در منهاج سنه جلد پنجم، ببینید ایشون تعبیرش این هست، میگه آقا معلومه اونهایی که با علی جنگیدند علی را لعنت کردن نستجیر بالله و مذمت کردن از صحابه و تابعین، ببینید اون دست از صحابه‌ای که با علی جنگیدند و علی را مورد لعن قرار دادند، هم اعلم و ادین من الذین یتولونه، اینها هم علمشون بالاتره هم دیانتشون بالاتره از کسانی که معتقد به ولایت علی هستند.
لا اله الا الله.
ببینید خب این چی میخواد جواب بدید به ما؟ آیا این هست؟ خب این آقایانی که در خطبه های نماز ما در این شبکه ها مطرح میکنه، آقا از اینا سوال کنید که آقا این حرفا چی چیه؟ یعنی دیانت کسی که به علی لعنت کند بیشتر هست، یعنی اصلا کسی که به علی لعنت میکند یعنی نسل دین هم دارد تا متدین تر باشد از این طرف. نکته سوم باز منهاج سنت جلد هفتم صفحه 146 و 147، وقد علم قدح کثیر من الصحابه فی علی،
بسیاری از صحابه قطعا علم قطعیست نسبت به علی ابن ابی طالب مذمت میکردن. خب آقا رابطه حسنه داشتن مذمت میکردن قطع میکردن و علی را نستجیر بالله عادل نمیدانستن نستجیر قطع یعنی فاسق دانستن دیگه، یعنی معنای اولیه قطع یعنی فاسق نستجیر بالله. خب اینها را بیان جواب بدن به ما. من بارها گفتم به دوستانمون پاسخ درست اونیست که از پاسخ ما شبهه درست کنیم و توپ رو بندازیم به زمین طرف مقابل. خب آقا باید جواب بدید به ما آیا واقعا این چنین است؟ کثیر من الصحابه یبغضونه یسبونه یقاتلونه والذین یلعنونه عدیا من الذین یوالونه. خب اینا رو باید جواب بدید به ما. چرا ساکت نشستید؟ چرا وقتی به اینها میاد خلاصه سریع اگر یک کسی هم تلفن میکنه بلافاصله تلفن شکایت میکنید شما؟ خب بیاید اینها رو جواب بدید ببینیم که چه جوابی دارید شما. آیا ما معتقدیم که میان امیرالمومنین و صحابه روابط حسنه نبوده یا این وهابی ها هم عقیده ای دارن؟ امیدوارم که انشالله بعضی از افرادی که فریب وهابیت رو خوردن، سلفیگری رو خوردن، انشالله با شنیدن این بحث ها یه مقداری روشن بشن، یه مقداری تحقیق کنن، یه مقداری بررسی کنن و بینن قضیه از چه قراره.
بسیار عالی، خیلی زیبا، خیلی خوب. انشالله حتما بعد از این خود رفتار ائمه رو و کلام ائمه رو بشنویم نسبت به این صحابه چی هست. اما قبل از اون یک مقدار فضا رو بالاخره به خاطر این کلام ابن تیمیه و امثاله هم یک مقدار بغض‌آلود شد متاسفانه. یک میان برنامه امیرالمؤمنینی اگر عوامل و پشت صحنه لطف بکنن پخش بکنن، بعد از اون برگردیم و در خدمتتون هستیم.
علی خانده محمد برادره، غیر از علی که فاطمه بوده همسره، غیر از علی که داد خدا فتح خیبره، غیر از علی که بود نبی مد گستره، غیر از علی که زیر لواحت محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب، بدون مقدمه انشالله این سررشته بحث از ذهن حضرات خارج نشه، بحث رو در همین جاها انشالله متوقف میکنیم و در جلسه آینده حتما میپردازیم به اینکه نگاه خود امیرالمؤمنین نسبت به صحابه چه بوده است. انشالله این رو حتما از حضرت استاد خواهیم پرسید و شما هم پیگیر همین مسئله باشید. بالاخره بدونیم ما خودمون چه وظیفه‌ای داریم که بخوایم این رو پیگیری بکنیم. خب بریم سراغ تماس‌های شما عزیزان. جناب آقای نارویی از ایران شهر پشت خط هستند. آقای نارویی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما موجری محترم و همچنین سلام عرض میکنم خدمت استاد غزینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آجا یک روایتی یکی از کارشناسان شبکه بیان کردن که در زمانی که پیامبر و علی علیه السلام در خانه بودن، نماز عصر علی علیه السلام نتونستن به خوبی به جا بیارن. وقتی که پیامبر نزدیک غروب بود، پیامبر فهمید و خورشید دستور داد که برگرده به زمان عصر که حضرت علی علیه السلام میتونن نماز عصر خودشون رو به جا بیارن. آیا این درست هست؟ این روایت درست هست؟
بسیار خوب. خوب تشکر میکنیم آقای نارویی. فقط بنده قبل از اینکه حالا انشالله حضرت استاد بررسی این روایت رو انجام خواهند داد بعد از اینکه تماس ها تمام شدن، فقط یک تذکری خدمتتون عرض بکنم که کارشناسان برنامه چنین روایتی رو نقل نکردند و چنین چیزی در شبکه مطرح نشده. بسیار خوب، تماس بعدی. بله، جناب آقای حسینی هستند، در خدمتتون هستیم. آقای حسینی بفرمایید. جناب آقای حسینی از تهران، اگر صدای ما رو میشنوین صدای شما داخل استودیو پخش میشه، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم محضر استاد حسینی غزنی و موجودی گرامی جناب آقای مرعشی.
علیکم السلام و رحمت الله.
سوال بنده اینه که دو زنی از همسران پیغمبر که در سوره مبارکه تحریم اینطور مذمت میشن کیا هستن؟ و در آیه پنجم سوره مبارکه تحریم که می‌فرماید ای پیغمبر به اونها بگو که ای بسا پیغمبر شما رو طلاق بده و بهتر از شما رو که مسلمان باشند، خدا پرست باشند، روزه‌دار باشند به جای شما به پیغمبر بده، آیا مگر اونها مسلمان نبودند یا خدا پرست نبودند؟ و در آیه دهم سوره شریفه که می‌فرماید دو زن پیغمبر که مسلمان که مثال آورده که اهل جهنمند به خاطر خیانت در دین سفارش پیغمبر، آیا این چنین خیانتی برای دو همسر پیغمبر ما هم به مذمت شدن به اثبات رسیده یا نه؟ این رو میخواستیم استاد توضیح بفرمایید.
بسیار خوب، انشاءالله به سوال شما هم خواهیم رسید و پاسخ را از حضرت استاد طلب خواهیم کرد.
متوجه بحثشون از سوره تحریم آیه 5 یا آیه 6 رو تیز کردن؟
بله جناب آقای حسینی، اگر بله قطع شده تماسشون، بله نسبت به همون آیه‌ای که توصیه میکنن به اینکه ایمان داشته باشن و اسلام داشته باشند این افراد. بله تماس بعدی. بله جناب آقای حسین زاده هستند. آقای حسین زاده صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت شما دو بزرگوار عزیز و همچنین بینندگان عزیز محترم. ببخشید عرضم بود شما جواب داشتم خدمت یکی از بزرگواران که از شهر کردستان دیشب تو کنم تماس گرفتن، گفتن که مناظره و این حرفا و اینکه مثلا شما برای چی مناظره نمی کنین این حرفا. خب مناظره که زیاد انجام میدیم ما ها، مثلا شما بزرگواران از کارشناسان حتما این مناظره ها رو انجام میدیم و همین یک سری دیگه هم گفتن که شما باید توی شبکه‌های صدا سیما این کار انجام بدین که توی شبکه قرآن هم انجام دادن و متاسفانه آیه هاشمی بودن که این کار انجام دادن. و سوالم اینه که دین شیطان رو میخواستم بدینم چیه؟ دین مذهب شیطان.
بسیار خوب، پس سوال حضرت علی راجع به دین و مذهب شیطان شد. انشاءالله پاسخگو خواهیم بود و تشکر هم میکنیم از این تذکری که فرمودید نسبت به بحثی که دیشب مطرح شده بود. بله بسیار خوب. بله آقای رضایی از خمینی شهر هم پشت خط هستند. بنده صرفا باز حالا به این مناسبت که جناب آقای حسین زاده مطرح کردن راجع به مناظره، باز هم تأکید بکنم که آقا آغوش شبکه برای تمامی مناظره گرها باز هست و این رو همه بینندگان عزیز هم میدونند و اصلا جای این نداره که بارها و بارها این شبکه های وهابی بیان مطرح بکنن و میگن آقا اینها نمیان با ما مناظره بکنن. خب بله، با شرایطی که شما میخواین بذارین که فقط باید در اینستاگرام شما انجام بشه، فقط باید با اون موضوع شما باشه، فقط باید با اون داوری های شما باشه، خب طبیعتا هیچ انسان عاقلی قبول نمی کنه که در زمین شما با پیش شرط های شما جوری که شما بخواین ذهن مخاطب رو درگیر بکنین و در حقیقت فریب بدین، خب هیچ انسانی نمیاد اینجوری مناظره بکنه. نه بارها و بارها خود حضرت استاد تأکید فرمودند که در فضای مسالمت آمیز و بدون هیچ پیش شرط و بدون هیچ پیش داوری ما کاملا حاضر هستیم مناظره شبکه به شبکه انجام بدیم و همین الان هم چنین فرصتی برای همه شبکه ها فراهم هست. بسیار خوب، جناب آقای رضایی پشت خط هستند. آقای رضایی بفرمایید.
سلام علیکم محضر حضرت آیت الله جای قزوینی و جناب آقای مرشد.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
سلامت بشید انشاءالله. حضرت آیت الله، یک تقریبا 7-8 شب قبل یه سوالی از حضرت محضرتون کردم که برنامه وقتش تموم شد و فرصت نشد جوابم را. حالا در خصوص برنامه امشب من دو تا جواب دارم، انشاءالله اینقدر در مسیر حقیقت باشد که یه پاداش از طرف شما مرحمن به ناصرنا بگیرم و جواب اون سوال هم که نسبت به آیه 40 از سوره مبارکه فتح بود که عرض کردم که این آیه میگه رسول الله در تورات و زبور و انجیل و اینا مطرح بودن، اگر نظر مبارک باشه جواب بدید. و اون که در خصوص این که ادعا میکنن که بین اصحاب و به اصطلاح خلفا رابطه صمیمانه بوده است با اهل بیت رسول خدا، من یه سوال از تمام این برادران که مدعی این هستن میکنم که چه روایات ما که میگه بعد رسول خدا بی بی سلام الله علیها حضرت فاطمه 95 روز یا 75 روز در حیات بودن، یا ادعای شما که 6 ماه بودن، یک ملاقات از جانب عایشه از حضرت فاطمه در این ایامی که ایشون بیمار بودن، مریضه بودن و بنی هاشم و اکثر زنان صحابه بعضن میرفتن مثلا فرسون دیدن ایشون، یه ایادت از ایشون کرده باشد. و حتی در روایتی دیدم ظاهرن از خود حضرت آیت الله شنیدم سالهای قبل که بعد در روزیم که بی بی از دنیا رفتن، جناب ام المؤمنین تمارض کردن و تمارض کردن و خودشون رو مریض چیز کردن و در چیز حضرت زهرا شرکت نکردن در مراسم تعزیت داری اون. من نسبت به اون چه که امشب برنامه چیز بود که این ارتدن ناس بعد رسول الله که ما را متهم کنن، حضرت آیت الله آیا این آیه 153-154 در سوره مبارکه بقره که می فرماد تلک الرسل و فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدته به روح القدس ولو شاء الله مقتتل الذین من بعدهم، از این جز مرادمه، من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن و منهم من کفر ولو شاء الله مقتتلوا ولکن الله یفعل ما یرید. این که اینجا قرآن میفرماد بعضی ایمان میارن و بعضی کفر میورزن، این آیا بر همه اون چیز رسالت اون نبی پیامبر ایمانشون بوده که در بعضی از مسائلش بوده؟ قطعا بر بعضی از مسائل بوده اینا کفران میورزن، بر همش نبوده است. نمیدونم تونستم مطلبمو برسونم و مرادمو و نظرم را انشالله حضرت آیت الله دیگه با اون بیان شیواشون تکاملش رو خودشون بفرمان. فی امان الله، التماس دعا، خدا نگهدار شما.
سلامت باشین، خدا حافظ شما باشه.
سلامت باشید، خیلی ممنون از تماستون. جناب آقای رضایی که از خرمشهر با ما در تماس بودید تشکر میکنیم باز هم. بله، از خمینی شهر. بله، تماس بعدی، بله، آقای آسعید هستند از تهران. آسعید در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خب سلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم جناب آقای مرعشی عزیز.
سلام علیکم، خوبی شما انشاءالله؟
یا الله مدد. خوب ان شاء الله.
خب شما اگر ما این همه بحث بکنیم باز هم متاسفانه.
ببینید آقا سعید عزیز، من یک سوالی از شما داشته باشم. من عذر میخوام ها.
ما کوچیک شما ایم آقا.
خواهش میکنم عزیز من. حضرت عالی معتقد به امامت 12 امام هستید یا نیستید؟
مطمئنن آقا. اما چه امامت؟
اجازه بدید. خب نه. معتقد به امامت حضرت ولیعصر هم هستید؟
بله بله هستم، اما نه اونجوری که شما معتقد هستید آقا.
باشه.
ببینید امامت منصوص من عند الله رو بنده قبول ندارم، ولی همه اینها امامان هستن.
متوجه شدم. همین من می‌خواستم ببینم که حضرت عالی اصلا معتقد به امامت هستید ولو امامت انتخابی.
بله.
می‌فرمایید.
در مورد فرمایشات امشبتون فرمودید که بغض صحابه، بسیاری از صحابه بغض حضرت علی رو داشتن و روایت‌های آوردید. حضرت استاد من دفعه پیشم خدمتتون گفتم هر روایتی که مخالف قرآن باشه قابل استناد نیست، یا اینکه ما از اون روایت بد متوجه میشیم یا به ما بد رسیده، کما اینکه خود حضرت علی در نهج البلاغه هم در مورد روایت‌ها و انواع و اقسام روایت و کسانی که نقل میکنن راوی اینها بسیار قشنگ توضیح داده. ببینید قرآن میفرماید محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. وقتی که قرآن میفرماید یاران پیامبر، اصحاب پیامبر رحماء بینهم هستند، ولو اینکه تمام کتاب ها بیان بنویسن همه دشمن حضرت علی بودن، من فکر میکنم این قرآنی که فصل الخطاب و به اصطلاح ملاک قرار میگیره، تا اینکه ما بیان بگیم آقای ابن تیمیه چی گفته، آقای ایکس چی گفته، از بیانات اونا چه برداشتی بکنیم، به علاوه اینکه در همون کتابایی که اینها آوردن مطالب معارض همین مطالب هم هست، حتی در کتب شیعه هم هست. جناب علی حتما قبول دارید که زن ابوبکر در ایامی که حضرت زهرا مریض بودن پرستار ایشون بود. اینو نمیدونم شما قبول دارید یا اینم که به اصطلاح اینم محل بحثه. یا مثلا
دوباره این مطلبی که روشن هست و همه میدونند رو ما نشنیدیم، دوباره بفرماییم
کدوم
همین مطلب اخیری که
همسر ابوبکر میگه دسما بنت امیس.
قبل از اینکه همسر ابوبکر باشه
همسر جعفر تیار بود، برادر بزرگ جعفر. این در حد از محبان اهل بیت بوده، بعد از ابوبکر هم با حضرت امیر ازدواج کرده. این که اون بیاد پرستار حضرت زهرا باشد، از این شما چی میخواد استفاده کنید؟
آیا زن ابوبکر بوده یا نه حاج آقا؟
بله زن ابوبکر.
آیا برای اینکه بیاد پرستاری حضرت زهرا رو بکنه میبایست از همسرش اجازه میگرفت یا نه؟
حالا اون که ما چیزی نداریم که ایشون اجازه گرفته نگرفته، ما ضامن او نیستیم. ببین برادر، ولی این که وقتی صحیح بخاری به صراحت میگه غضبت فاطمه بنت رسول الله علی ابوبکر فلم تکلمه حتی توفیت، ما این طرف رو داریم. ببینید
بله.
اینی که کاملا واضح و روشنه که حضرت زهرا نسبت به این دو نفر به حال غضب از دنیا رفته.
بله.
و غضب حضرت زهرا هم غضب خدای عالم هست. حالا همسر ابوبکر پرستار بوده، پرستار نبوده، غیره بوده، با اجازه بوده، بدون اجازه بوده، حالا چه بوده قضیهش؟ اون شما اون ضامن اون نیستی.
من یه سوالی از شما بپرسم
آقای عزیز، ببخشید، حالا نسبت همین مطلبی که دارین میفرمایین، حاج آقای ابوالقاسمی مفصلا راجع به همین مطلب حضرت استاد ابوالقاسمی این نکته رو اشاره فرمودند و کاملا هم اشاره کردن. حالا من صرفا به عنوان یاداوری عرض میکنم که از کتب خود اهل سنت نقل کردند که نمیتوانیم این رو بپذیریم. خود اهل سنت دارن میگن، میگن نمیتوانیم این رو بپذیریم، چرا که اگه بخوایم بپذیریم این طعن بیشتری به خود خلیفه اول میشه که چرا پس اصلا اعلام نکرد، چرا ابراز نکرد همین مطلب رو.
صدا رو میبندین.
نه صدا باز، صدا رو ما کاملا
رو نمیتونیم بپذیریم. آقای ابوالقاسمی چی رو به صرافت توضیح دادن؟ من متوجه نشدم چی میفرمایین. چی رو، چی بود مطلب؟
بله اینکه اسما در شب آخر اونجاها بوده،
یعنی ایشون نبوده. اینم کتمان شد.
نه
آقا.
اینو سنی ها زیر سوال بردن دیگه. من دارم میگم شما عقیده مخالفین رو همون عقیده‌ای که شما دارین ادعا میکنین مخالفش هستین، حالا نمیدونم چرا اما تلاش دارین ازش دفاع بکنین، همون عقیده سنی ها این هست که اهل سنت دارن همین عقیده رو ابراز میکنن که آقا امکان نداره، نمیشه، ما نمیتونیم بپذیریم که اسما بوده باشه
و ابوبکر مطلع نباشه. چرا که اگه این رو بپذیریم طعن بسیار بدتری به ابوبکر و خلیفه اول وارد خواهد شد.
چرا میشه بفرمایید چه طعنی میشه؟ من یاد بگیرم از شما چه طعنی میشه؟
یعنی همین دیگه، زنش اونجا بوده اما شوهرش بیخبر بوده. ما نمیخوایم حالا قیاس بکنیم، امثال افراد نیک زیاد هستن، در خود قرآن هم ذکر شدن افراد نیکی که شوهرشون انسان به صلاحی نبوده و مثال هم در قرآن به همین افراد برده شده. ما نمیخوایم قیاس بکنیم، بحثم خود سنی ها بهتر گرفتن که اومدن گفتن از اول تمام این رو کتمان کردن، میخواستن یه بار قیاسی مثل مثلا حضرت آسیه و فرعون به وجود نیاد. اینها این رو فهمیدند و اصراری هم ندارن بر این مطلب. اما تعجب من از این هست که چرا شما باز این اصرار رو انجام میدید.
یعنی شما میفرمایید که اسماء بنت امیس پرستار حضرت زهرا بوده یا نبوده؟ من اینو میخوام بدونم.
نه
خیلی مطالب
من رو تکذیب کرده کاملا.
رفت آمدی داشته خانه حضرت امیر.
خب نه،
پرستار فزه اونجا بوده، شبان روز اون در خدمت حضرت زهرا بوده.
بله خب.
و دختر بزرگوارش حضرت زینب 6 7 ساله بوده، دختر 6 7 ساله دیگه کاملا میتونه به قول برای شما عرض کنم رد صفت که امور رو انجام بده. خود حضرت امیر بوده در اونجا. ما نیازی به این که بل اسماء بنت امیس رفت آمد داشته و حتی در رابطه با وصیت اون قضیه تابوت و غیره اینا رو مطرح کرده این هست، ولی این که ممرضش بوده پرستارش بوده این احتیاج است که یک روایت صریح ما داشته باشه.
ما سعی تشکر میکنیم انشالله. بله. انتظارمون این بود که قوی تر از این ظاهر بشید. بریم سراغ تماسای بعدی. آقای نوروزی پشت خط هستن. آقای نوروزی در خدمتتون هستیم، بفرمایید. جناب آقای نوروزی صداتون رو ما میشنویم داخل استودیو، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت استاد عزیزم سلام عرض میکنم. من به عنوان یه شیعه مرتضوی اول میگم لعنت بر ظالمان حق محمد و آل محمد. خدمت شما یک شنبه سوالی پرسیدم که یک به حساب شبهاتی هست در فضای مجازی که حاج آقا در وقت چی یکی رو جواب داد خیلی خلاصه، اون یکی هم جواب نداد. حالا من سوال های مطرح میکنم، حالا اگه وقت شد این جلسه، اگه نشد جلسه بعدی جواب بدیم. خدمت شما که اگر امامت حضرت علی این شبهه است الهی بود، چرا در خطبه 173 نجف علاقه به آن اشاره نشده؟ بعد مخالفان میگن که حضرت رسول و امامان 12 امام ما اینا معصوم نبودن و علم غیب نداشتن، اگر داشتن چرا جلو شهادت چون نگرفتن؟ این منابعش هم اگر ممکنه اینو اعلام کنین.
بسیار خب جناب آقای نوروزی، حالا چون که تماس گرفتین همین الان بنده و گفتین جلسه پیش پاسخ داده نشد، اینها یعنی کلا یه سلسله بحث مفصل حضرت استاد راجع به بحث الهی بودن امامت حضرت آقا امیرالمؤمنین داشتند که در خلال اون کاملا مطلب روشن شد.
شما فرمودین من رفتم نگاه کردم، من ردم کردم، من رفتم گشتم هیچی پیدا نکردم. من اگه شما با من بگین کدوم جلسه؟
بله بله بله
من ممنون میشم.
بله
باز هم چه کاری با من کردین؟
انشالله نه قطعاً انشالله این رو شما در آرشیو ما یک ماه پیش بگم بسیار حالا اجمالاً از استاد پاسخ خواهند بود انشالله. اما یک ماه اونی بدل من از که دو ماه راجع به همین
پیدا نکردم.
بسیار خوب خیلی ممنون. انشالله حضرت استاد پاسخ خواهند داد. خب وقت بسیار محدوده، فقط حالا تا جایی که برسیم انشالله پاسخ عزیزان رو بدیم. از همون ابتدا شروع کنیم. جناب آقای نارویی از ایران شهر یک صحبتی راجع به بحث حدیث رد و شمس داشتن.
بله ببینید آقای نارویی عزیز، این کتاب معجم اوسط طبرانیه جلد چهارم، دقت کن عزیز دل من، حدیث 4039 از جابر، همون مسئله ان رسول الله امر الشمس فتأخرت ساعتا من نهار. ابن حجر در فتح الباری جلد ششم صفحه 221 همین قضیه را نقل می کند در رابطه با رد شمس و میگه اسناده صحیحون. در مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 296 ان رسول الله امر الشمس فتأخرت ساعتا من النهار تمام اینها را دارد و میگه داستانش هم این است که پیغمبر نماز عصرش رو خواند، برای شما عرض کنم سر مقدسش رو در دامن امیرالمؤمنین گذاشت و خوابید و امیرالمؤمنین او را تکان نداد به احترام نبی مکرم،
خب قطعا احترام نبی مکرم از نماز از دیدگاه امیرالمومنین مهمتر بوده. حتی غابت شمس آفتاب غروب کرد، بعد حضرت که از خواب بیدار شدن و فرمودن چرا نماز نخواندی؟ گفتی من شما را دیدم در سر مقدستون در زانوی من هست، نتونستم دیدم. بعد حضرت برای شما دعا کردن و آفتاب برگشت و امیرالمومنین نماز خواند، دوباره آفتاب غروب کرد. و میگه رواه کله طبرانی و اسانیدین و رجال احدها رجال صحیح. و در این زمینه بیش از 50-60 تا مدرک ما داریم برای شما عرض کنم در رابطه با حدیث رد و شمس. این رو ما قبلا گفتیم، در سایت هم شما بیایید حدیث رد و شمس در اونجا مفصل آمده برادر بزرگوارم.
خیلی تشکر میکنیم. و جناب آقای حسینی از تهران پرسیده بودن، فرصت کمتر از یک دقیقه است، اشاره میکنن راجع به همسران پیامبر و آیاتی که در سوره تحریم نسبت به توصیه به اسلام و اینها وارد شده و اینکه حالا اینها کی بودند، چه اشخاصی بودند و آیا مسلمان بودند نبودند.
ببینید در رابطه با قضیه سوره تحریم، آقایان برای شما عرض کنم مفصل در رابطه با بحث سوره تحریم مطالبی آوردن. من نمیخوام خیلی زیاد روی چیز فرصتم ما نداریم، من فقط عبارتی را از صحیح بخاری نقل کنم. این صحیح بخاری دوستان ملاحظه بکنن، چاپ عربستان سعودی، حدیث 4915 از عبدالله ابن عباسه. میگه من میخواستم از خلیفه دوم در رابطه با این مرأتین اللتین تظاهرتا علی رسول الله سوال کنم، که همین دو نفری که نسبت به پیغمبر خلاصه چیز داشتن سوال کنم. یک سال همینطوری منتظر بودم، فرصتی پیدا نمی کردم، تا یک روزی گفتم که آقای عمر من المرأتان اللتان تظاهرتا، قال ابن از فما اتمم تو کلامی، من حرفم سوالم تمام نشده بود، گفت عایشه و حفصه. این دیگه صحیح بخاری، دیگه ما هیچ راهی غیر از این ما نداریم. در صحیح مسلم باز حدیث 3583 عین همین عبارت برای شما عرض کنم آمده، تلک حفصه و عایشه. ما دیگه مابقی شد دیگه کاری نداریم. حالا آقا سعید یک روزی هم بیاد بگه آقا من میخوام از آیات قرآن بهشتی بودن اینها را هم اثبات بکنم، حالا نمیدونم دیگه چطوری میخواد برای شما عرض کنم. به قولم دوست داریم که دوستانی که میان اینجا مستدل مستند حرف بزنن، سوالی هم دارن. خب این عزیزان میان سوال میکنن، سوال منطقی. عزیزمون آقای ناروی میگه این قضیه رد شمس چه بوده قضیهش، ما میگیم آقا این کتابهای خود شماست، قبل از اینکه کتابهای ما باشد در کتابهای خود شما آمده، با سند صحیح هم آمده. شما بیا سوالت بکن برای شما عرض کنم، بیا آقا من این مسئله نظرم این هست، شما چیه؟ این که ما بیاییم میگیم آقا فلانی نمیدونم میگه جاهدونه، اینها همه عزیز من دیگه برای شما اصلا کهنه شده، تمام شده، رفته. برادر بزرگوارم شما به نام شیعه بیایید برای شما اصلا به نام عیسی به شکم موسی، این برای شما عرض کنم عقیده ها عقیده شیعه نیست. خیلی مرد مردانه بگو من شیعه نیستم، حرفاتم بزن، ما که ابایی نداریم. ما برای غیر شیعه بیشتر از شیعه ها اینجا وقت میدیم، ما بیش از شیعه ها ما براشون احترام میگذاریم، اینا را مقدم هم میداریم ما. ولی سوال دارید سوالتون رو مطرح کنید، بگید آقا این سوال هست، ما جواب میدیم. و حضرت عالی هم به قول آقای ابوالقاسمی دنبال برای شما عرض کنم الغاء شبهه هستید و لجاجت هم دارید و نمیخوادم حرف بپذیرید در رابطه با آیات و قرآن الذین یدعون من دون الله غیره. ما میاییم یک حرفی میزنیم، شما حرفتون رو دوباره تکرار میکنید، دوباره میاییم آخر خط، شما میاد بله نقطه اول است. این نشد برادر عزیزم، این روش صحیحی نیست. من توصیه میکنم یه مقداری در این اخلاق رفتارتون تجدید نظر بفرمایید.
خوب خیلی استفاده کردیم حاجا از محضرتون الحمدلله. و همچنین تشکر میکنم از همه شما عزیزان، صرفا عزیزان پشت صحنه زحمت کشیدن. جناب آقای نوروزی برنامه حبل المتین 27 شهریور ماه رو ببینین، کاملا پاسخ حضرت عالی در همون برنامه گنجانده شده و به سادگی میتونین این رو ملاحظه بفرمایید. تشکر میکنم از همه شما عزیزان که تا انتهای برنامه همراه ما بودین. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی بشتابه از تو جلالت بشتابه نور ولایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی اشرستی